ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. علی شمخانی میگوید تصمیم اتخاذ شده درباره گشایش در پرونده حصر در حال انجام است. اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره بیت المقدس اورشلیم واکنش برانگیز شد. و به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سال 2017 میلادی بوده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت تصمیم اتخاذ شده در خصوص ایجاد گشایش در وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به صورت تدریجی در حال انجام است. ایسنا به نقل از علی شمخانی که در سنندج سخنرانی میکرد نوشته است که فضاسازی های رسانه‌ای کمکی به روند گشایش نخواهد کرد و مراجع مسئول به توصیف او بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این پرونده را مدیریت خواهند کرد. روز دوشنبه علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در جمع دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفته بود که اگر گشایشی در شرایط میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ایجاد نشود و حصر خانگی آنها همچنان ادامه داشته باشد، باید وارد عمل شد. خبر آنلاین به نقل از علی مطهری افزوده بود که در ماه‌های اخیر نرمشی در مقام‌های عالیه نسبت به مسئله حصر به وجود آمده و اراده‌ای برای حل آن پیدا شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌های سال 1388 از زمستان 1389 خورشیدی در حصر خانگی هستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آنکه ایالات متحده آمریکا قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت در مخالفت با تصمیم واشنگتن درباره اورشلیم بیت المقدس را وتو کرد، کشورها و مقام‌های مختلف به آن واکنش نشان دادند. در جریان رأی‌گیری 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت به قطعنامه رأی مثبت دادند. هم اکنون همراه ما مهیر جاودانفر از تل آویو هستند، تحلیلگر مسائل اسرائیل، و قرار نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای جاودانفر بهتون سلام میکنم. همونطوری که خب در محافل سیاسی هم صحبت شده بود که به توی قطعنامه ارائه شده یه مصر به شورای امنیت از توی ایالات متحده آمریکا اتفاق خواهد افتاد، با این وجود اونطوری که دیدیم سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرده که دیگه آمریکا رو به عنوان میانجیگر روند صلح عرب و اسرائیل نمیشناسه، از طرف دیگه برخی مقام‌های فلسطینی هم رفتار سیاسی اخیر ایالات متحده رو متناقض با نقش این کشور در روند صلح، در نقشی که در گذشته داشته، ارزیابی کردن. تا چه حد فکر میکنید که این امکان هست که با واکنش به وتوی قطعنامه راه آمریکا و متحدانش از هم جدا بشه؟
ببینید، بزرگترین دلیلی که آمریکا این اقدام را انجام داد به رسمیت شناختن اورشلیم به خاطر دلایل سیاست داخلی آمریکا بود. الان یه بیش تقریبا نصف رای دهندگان حزب جمهوری خواه الان مسیحیان ایوانجلیک هستند و 25% تمام رای دهندگان آمریکا امروزه مسیحیان ایوانجلیک هستند و بیشتر از حدود 64% بر اساس یک نظرسنجی اخیر برای اونها مسئله اسرائیل، یعنی سیاست های هر سیاست مدار آمریکا در قبال اسرائیل، برایشون یکی از اولویت ها هستش. پس بنابراین آمریکا میدونست که این واکنش ها یعنی غیر مترقبه نبود که الان ما واکنش ها رو الان ما میبینیم در خاورمیانه. آقای ترامپ میدونست که اینها این واکنش ها خواهد، ولی برای او الان مسائل داخلی الان ارجحتر هستن، مهمتر هستن، و فکر نکنم که در کوتاه مدت، بله، این کشورها میتونن آمریکا رو، یعنی احتمالش وجود داره به خاطر سیاست داخلی مثلا خود فلسطین که الان آمریکا رو نادیده بگیرن، ولی در دراز مدت نمیشه آمریکا رو نادیده گرفت، چون آمریکا روابطش با کشورهای خاورمیانه به خصوص اسرائیل از تمام که از اروپا و روسیه و چین خیلی مهمتر هستش.
با توجه به اینکه شما یه اشاره‌ای هم داشتید به مسائل داخلی آمریکا، خب در آمریکا این لایحه در کنگره و سنا مخالفانی داره، آیا این مخالفت‌ها ممکنه که مانع بشه از اینکه دونالد ترامپ تصمیم خودش رو اجرایی کنه در رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل؟
در حال حاضر به نظر میاد که این غیر ممکن هستش، چون الان آقای ترامپ میخواد استفاده بکنه از این اقدام اخیرش برای جذب حمایت برای اقدامات دیگرش در خود آمریکا، مثلا در مورد اصلاحات سیستم مالیاتی و غیره. به نظر میاد که در حال حاضر نه، او سیاستش عوض نخواهد کرد.
خب پیش از این یک مسئله رو ما شاهد بودیم که همه کشورها بر سر یک مسئله توافق نظر داشتن و اینکه به هر حال باید یک دولت فلسطینی و اسرائیلی تشکیل بشه و شرق بیت المقدس پایتخت اسرائیل شناخته بشه. الان با توجه به این جوی که ایجاد شده در پی تصمیم آقای ترامپ و حتی وتوی این قطعنامه، اون بحث ها به کجا خواهد رفت؟ آیا اون بحث ها ادامه پیدا میکنه در چنین فضایی یا اون بحث ها کاملا متوقف میشه؟
ببینید، الان ما شاهد یک کنفرانس بودیم که این در ترکیه که آقای اردوغان به شدت آمریکا را محکوم کرد و به اسرائیل حمله کرد و اونها گفتن که ما قدس قسمت شرقی شهر اورشلیم رو به رسمیت میشناسیم به عنوان پایتخت جدید فلسطین. خب این تلویح هم این که ما قسمت غربی اورشلیم رو به رسمیت میشناسیم به عنوان پایتخت اسرائیل. هنوز اکثریت کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی ایران قبول کردن که اسرائیل وجود داره، نه به خاطر اینکه ما رو دوست دارن، ولی قبول کردن که اسرائیل هیچ جا نمیره. ولی الان چیزی که الان اونها نتیجه رسیدن این هستش که اولا دولت آقای نتانیاهو هیچ تمایلی برای صلح نداره و به خاطر مسائل داخلی، سیاست داخلی در اسرائیل، دوم آقای ترامپ هیچ تمایلی برای صلح در حال حاضر به نظر میاد که نداره. ولی و این سیستم و این سیاست‌ها رو اتخاذ کردن برای خودشون، چون منافع خودشون رو در کشورهای خودشون میشه گفت تامین میکنه، مثل ترکیه برای آقای اردوغان. ولی در دراز مدت به نظر من تمام این کشورها برخواهند گشت برای اینکه بتونن با آمریکا به یک توافق جدیدی برسن، برای اینکه برگرده به منطقه و این دفعه بتونه به فلسطینی ها کمک بکنه در روند صلح و نه فقط حمایت یک جانبه از اسرائیل داشته باشه.
اما در همین شرایط ما میبینیم که مثلا مقام های فلسطینی میگن که میخوان مسئله رو ببرن به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا اونجا آمریکا نتونه از مزیت وتو کردن، حق وتوی خودش استفاده کنه. آیا این فکر میکنید باز مسئله رو بغرنجتر میکنه یا میتونه یک بعد جدیدی بده به قضیه؟
نه، این مسئله رو فکر نکنم برای اسرائیل انقدر مهم نیست. یکی مشکل دیگه هم که ما در اسرائیل داریم این است که بعضی وقتا سازمان ملل یک رفتارهای سیاستهایی در اتخاذ میکنه که واقعا میشه گفت مسخره هستش در ضدیت بودن اسرائیلشون. مثلا یونسکو امسال مهمه یک قطعنامه یا وضع یک قطعنامه ای رو تصویب کرد که بر اساس اون اسرائیل هیچ رابطه نداره با اورشلیم، که میدونید دیواره نطبه ما اونجا هستش. برای این در حال حاضر بجز شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهای سازمان ملل برای اسرائیل، روی اسرائیل اصلا تاثیرگذار نخواهند بود. فکر نکنم که این مسئله رو باعث بشه که اسرائیل سیاست خودش رو عوض بکنه.
اما در خود اسرائیل چطور آقای جاودانفر؟ الان در خود اسرائیل این بحث ها به چه صورتی پی گرفته میشه؟
این واقعا اکثر مردم اسرائیل موافق هستن با این اقدام آقای ترامپ و حتی کسایی که اپوزیسیون آقای نتانیاهو بودن، البته نه همه، و که اعتراف کردن که این واقعا یک دستاورد بسیار مهمی برای اسرائیل هستش که بزرگترین ابرقدرت دنیا الان اورشلیم رو به رسمیت شناخته به عنوان پایتخت اسرائیل. ولی باید اشاره بکنم که ببینید این آقای ترامپ وقتی این چیزی که گفت نیستش که اورشلیم رو به رسمیت میشناسه به عنوان پایتخت اسرائیل برای مردم یهود، ولی منظورش تمام اورشلیم نبود، منظور شهر قدیمی بود. الان هنوز قسمت شرقی اورشلیم هنوز، او گفتش که در نطقش گفتش که هنوز مرز نهایی اورشلیم بر اساس این گفته ها تعیین نخواهد شد و تنها راهی که مرز نهایی اورشلیم تعیین خواهد شد از راه مذاکره بین هر دو طرف هستش. پس بنابراین برخلاف این همه ناامیدی و این همه اغتشاش که به وجود اومده، هنوز مسئله اورشلیم تموم نشده و در آینده فرضاً در هر دو طرف میتونن به یک توافقی برسن که بر اساس اون فلسطینی‌ها در شرق اورشلیم میتونن از پایتخت خود برخوردار بشن.
سپاسگزارم مهیر جاودانفر، استاد سیاست ایران معاصر در دانشگاه هرتزلیا در تل آویو که ما رو همراهی میکردید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب اجازه بدید در ساعت 5:10 بعد از ظهر به وقت ایران یک خبر رو به آگاهیتون برسونم. گزارش تازه گزارشگران بدون مرز منتشر شده. این سازمان در گزارش سالانه خودش گفته بدترین کشور از نظر آزادی بیان کره شمالی است و ترکیه و چین در صدر کشورهایی قرار گرفتند که بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را در خود جای می‌دهند. به گفته گزارشگران بدون مرز، در صورتی که بلاگرهای در بند چین در نظر گرفته شوند، این کشور در صدر فهرست می‌نشیند. پس از این دو کشور نیست سوریه، ایران و ویتنام قرار دارند. این سازمان فرامرزی و غیر دولتی میگوید وضعیت آزادی بیان، مطبوعات و رسانه‌ها در ایران در سال 2017 نسبت به سال 2016 کمی بهتر شده و در رتبه 165 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در اجلاس ملی حقوق شهروندی گفت راهی جز شفافیت برای ریشه‌کن کردن فساد نیست. او تاکید کرد بر سرپیمان خود در مورد منشور حقوق شهروندی تا آخر خواهد بود و از مردم نیز خواست بر این پیمان باقی بمانند. شاهین بشیری گفتگویی رو در همین ارتباط داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره مواضع رئیس جمهوری ایران در اجلاس ملی حقوق شهروندی پرسیده.
آقای روحانی روزها شدیداً تحت فشاره. بخش از حامیانش او رو به عقب نشینی از شعارهاش، معامله با تندروها، خیانت به مردم متهم می‌کنند. بعد از 3 سکوت و محافظه‌کاری، امروز آقای روحانی دوباره همون روحانی قبلی شد. هفت درمانی و شعار تراپی البته نتیجه بخش نیست. اینکه آقای رئیس جمهور فکرهای خوبی هم در ذهنش داره کافی نیست. واقعیت هم این هست که دولت آقای روحانی در زمینه حقوق شهروندی خیلی موفق نبوده. حتی سستی و عقب نشینی هم کرده. این منشور نصف و نیمه حقوق شهروندی هم به هیچ دردی نمیخوره. منتها همین حرفای آقای روحانی حباب تنفسی برای جامعه ایجاد میکنه. این حملات تندی که امروز به دخالت در حریم شخصی مردم کرد، فضای پرسشگری رو فراهم میکنه که بعداً بپرسیم چه شد. و واقعیت این هست که بر عملکرد دستگاه‌های حکومتی از سپاه گرفته تا قوه قضاییه و وزارت اطلاعات هم اثر میگذاره.
آقای روحانی در اجلاس حقوق شهروندی چند بار تأکید کرد که هنوز بر سر پیمان خودش با مردم در مورد حقوق شهروندی ایستاده و پابرجاست. به نظر شما واقعا اینطور هست؟
قبول دارم که دولت آقای روحانی عمیقاً به حقوق شهروندی معتقد هست. منتها باید بپذیریم که در این زمینه مطلقاً نتیجه و دستاورد مشخصی نداشته. همین الان دستگاه‌های مثل اطلاعات، وزارت علوم، ارشاد، وزارت کشور که زیر مجموعه دولت آقای روحانی هستن، خودشون ناقض حقوق شهروندی، ناقض حقوق اقلیت‌ها و مردم هستن. منشور حقوق شهروندی هم عملاً در حد یک سرمقاله رسانه‌ها شد، چیزی بی‌فراتر از اون نبود. هیچ طرحی به مجلس برده نشد، هیچ انقلابی در این زمینه صورت نگرفت. مسئله اینه که دولت آقای روحانی به رغم تمام محدودیت‌ها همچنان میدان مانور بزرگی در پیش رو داره و به نظر میرسه که آقای رئیس جمهور و اطرافیانش از این میدان مانور استفاده نکردند.
عده‌ای اشاره میکنن که به هر حال آقای روحانی و دولتشون اگر نتونستن حقوق شهروندی رو کامل به اجرا در بیارن، به دلیل مقاومت جناح تندرو بوده. به نظر شما این توجیه درستی هست؟
اینکه دستگاه‌های حکومتی از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا سپاه، قوه قضاییه در مقابل تحولات مثبت مقاومت می‌کردند، یک واقعیت روشن بود. اینکه دولت به مفهوم دولت ابزارهای کافی رو در اختیار نداره هم مثل روز روشن بود. منتها دولت به دلیل حوزه نفوذی که داره، به دلیل برخورداری از بودجه و رأی مردم، قدرت مانور بسیار بالایی داره. همچنان که محمود احمدی نژاد در اون 8 سال قضایی بخش بزرگ بزرگی از ایده‌هاش رو به اجرا گذاشت و وعده‌هاش رو با زور پیش برد. آقای روحانی میتوانست با قدرت بیشتری شعارهاش رو پیش ببره. درست هست که در اتاق‌ها یا پشت پرده قدرت چانه‌زنی‌های زیادی کرد، امروز هم توضیح میده که مانع از فیلترینگ شبکه‌های مجازی شده، در مقابل بسیاری از تحرکات جناح تندرو مقاومت کرده، اما ماحصل تمام این تلاش‌ها میتوانست بیش از آن چیزی که الان هست باشه.
مهدی مهدوی آزاد در آلمان با ما از منشور حقوق شهروندی میگفت.